جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده است. به طور تلویحی از زبان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر نظام دینی حاکم در ایران به نقل قول از آقای خوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و به طور مستقیم از زبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران مدت هاست که مطرح بوده، مشروط به توقف غنی‌سازی اورانیوم و مشروط به همراهی با روند صلح عراق و اسرائیل و اخیراً مشروط به توقف حمایت از عملیات تروریستی در منطقه از جمله در عراق. همزمان در داخل ایران حکومت ایران فشار بر مردم ایران را افزایش داده است. نمونه های آن را خبرگزاری های بین المللی در برخورد های خشونت آمیز ماموران جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایرانی در خیابان ها گزارش کردند. آن سوتر کارگران در آستانه روز جهانی کارگر مورد سرکوب قرار گرفتند در پاسخ به درخواست حقوق صنفیشان. به گفته ناظران جمهوری اسلامی همزمان با پیش گرفتن سیاست لبخند در برابر خارج، سرکوب در داخل را افزایش داده است. دوگانگی این سیاست را مورد کنکاش، تفسیر و بررسی قرار می دهیم در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس، دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد که در استودیو در واشنگتن با ما هستند، و دکتر مهرداد خانساری، کارشناس امور بین الملل از مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن. به لندن میریم، درود میگیم به آقای مهرداد خانساری. با تغییر ساعت ما آقای خانساری میدونیم نسبتاً دیر وقت برای شما، 8:30 لندن، یک شنبه 8:30 لندن، در حال هوای گرمی هم داره، امیدواریم زیاد سخت نباشه برای شما. عرض کنم آقای خانساری، پرسش این هستش که این در دیپلماسی این چه نوع سیاستی است که زمانی که درها بسته میشه به روی کشورهای دیگه این یک پیروزی قلمداد میشه و زمانی که درها باز میشه یا نیمه باز به طرف همون کشورها باز هم یک پیروزی قلمداد میشه بدون اینکه مردم اون کشور، یعنی مردم ایران، واقعا بدونن که این پیروزی ها در چیست و چه دستاوردی داشته این سیاست برای مردم و کشور ایران؟
خب در ابتدا من درود خدمت جناب عالی و تمام همیهنان عزیزمون که این برنامه رو نگاه میکنن میفرستم. این مطلبی که جناب عالی به اشاره فرمودید، خب این یک موضوعی است که الان بیش از 27 سال به عناوین مختلف راجبش صحبت شده. از زمانی که رابطه بین ایران و آمریکا قطع شد، همیشه صحبت این بوده که آیا این رابطه میتونه دو مرتبه برقرار بشه. قدم‌های ابتدایی برای برقرار ساختن چنین رابطه‌ای، خب نشستن و صحبت کردن و رسیدن به یک نتایجی است که حداقل بتونن این گفتگوها رو با هم ادامه بدن. در این 27 سال گذشته مقامات ایرانی با مقامات آمریکایی ملاقات‌هایی داشتن، مذاکراتی صورت گرفته که در زبان انگلیسی به اونها میگن track 2، یعنی در میشه گفت لول دوم. خیلی از شخصیت‌های ایرانی که در مثلا در زمانی که شاغل نبودند آمدن و با خیلی از مقامات مثلا شاغل آمریکایی ملاقات کردند، صحبت کردند، تبادل نظر کردند و همکاری‌های بسیار زیادی هم در طی این سنوات بین آمریکا و بین ایران در ارتباط با مسائلی که منافع مشترک براشون داشته وجود داشته. مثلا در دهه 80 میلادی موقعی که جنگ افغانستان علیه شوروی ادامه داشت، خب همکاری هایی بین ایران و آمریکا وجود داشت و شایعات خیلی زیاده که ملاقات های بسیار زیادی هم بین مقامات امنیتی ایران و آمریکا در اروپا صورت می گرفت برای هماهنگی برنامه‌هایی که در ارتباط با افغانستان داشتن. ولی از میشه گفت از تقریبا 20 سال پیش به این ور، از اواسط دهه 80 میلادی به این ور، آمریکا علاقمند بود در ابتدا که با ایران وارد مذاکره بشه و ایران همیشه هر نوع مذاکرات رو مشروط به این میکرد که آمریکا باید اول دارایی‌های ایران رو که در آمریکا ضبط شده رو آزاد بکنه و دوم من به خاطر مداخلاتش در سیاست داخلی ایران معذرت بخواد. آمریکایی‌ها میگفتن که ما حاضریم بیایم بشینیم راجع به هر مشکلی که هست صحبت بکنیم، ولی ما حاضر نیستیم که یک بهایی رو برای نشستن سر میز با شما بپردازیم. امروز هم که این وضع، این البته این وضع میشه گفت برای که تاریخچه مختصری داشته باشن همیهنان، این وضع تقریبا ادامه داشت تا همین اوایل به اصطلاح سال 2000 و موقع ها که دولت بوش روی کار اومد. دولت بوش هم در ابتدا مخالف با مذاکرات نبود و دولت ایران هم اگر همیهنان به خاطر داشته باشن ترجیح میدادن که بوش انتخاب بشه تا گور، به خاطر اینکه او رو به عنوان وابسته به گروه‌های نفتی میدونستن و لابی نفت که بخواد بیاد و در ایران وارد معامله بشه و فلان این حرفا. مسئله این هستش که بعد از 11 سپتامبر آمریکا یک مقداری عقب‌گرد کرد و شرایط خودش رو خواست بگذاره. البته زیر اون حرفای قبلی خودش نمیزد تا اینکه این پرونده هسته‌ای مطرح شد و همونطور که خود جناب عالی هم فرمودید مذاکرات مستقیم با ایران رو منوط به اینکه ایران غنی‌سازی رو متوقف بکنه کرده. و این نکته ایست که علی‌رغم هر چی که آقای سولانا و آقای لاریجانی هم گفتن، خانم رایس اکیداً این ماجرا رو مجدداً تکرار کرده. مسئله ای که اتفاق افتاده این هستش که به خاطر این کنفرانسی که از همسایگان با شرکت همسایگان عراق و شش کشور بزرگ دنیا یعنی پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان قراره که در شرم الشیخ در مصر صورت بگیره، دولت آمریکا گفته که ما حاضریم در ارتباط با عراق و تنها عراق با ایران وارد مذاکره بشیم و ممکن هم هستش که مثلا خانم رئیس حتی با آقای متکی در این نشست صحبت‌هایی داشته باشه. این به هر حال این چیزیست که یک یخی رو به نوعی شکونده و خود رهبر جمهوری اسلامی هم که هر نوع مذاکره با ایران رو به نوع بسیار ناجوری قلم داد میکرد، میگفت هر کسی که با اینا صحبت کنه یا باید خر باشه یا اینکه هیچی از سیاست فرش نشه، خب خودش ظاهرا مثل اینکه با این امر موافقت خودش رو اعلام کرده که اینها به این نحو با این موضوع برخورد کردن. ولی مسئله اساسی این هستش که فرض کنیم که حتی مذاکرات مستقیم هم صورت بگیره، شما در ارتباط با دو مملکت با دو فرهنگ و فلسفه سیاسی مختلف با دو دیدگاه مختلف با هم در تضاد هستن روبرو ما هستید و این تازه آغاز به اصطلاح مذاکرات دال در حل هیچی نیست و به هیچ عنوان به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی نمیتونه قلمداد بشه. شرایط سیاست داخلی هم در آمریکا و هم در ایران این جریان فعلی رو ایجاب کرده، ولی این دلیل نمیشه که در اثر نشستن و مذاکرات اگر در اون سطحی هم که بعضی ها بهش اشاره میکنن بخواد صورت بگیره، این دال بر اون باشه که مشکلات ایران و آمریکا بتونه حل بشه، چون مشکلات فوق العاده عمیقن و به این سادگی ها شما اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا چند 40 سال 50 سال در جنگ سرد بود با هم صحبت میکردن، ولی فلسفه شون در ارتباط با اون دیدی که از دنیا داشتن با هم متفاوت بود و تا یک کدومشون از صحنه خارج نشدن اون جنگ سرد هرگز پایان پیدا نکرد. لذا باید این مسئله رو در این چارچوب نگاه کرد و بررسی کرد و این به هیچ عنوان نمیشه این رو به عنوان یک پیروزی برای ایران قلم داد کرد، بلکه به عنوان یک به اصطلاح شرایط اجباری که نمیتونن کاری راجبش در این مرحله بکنن.
به اتفاق آقای خانساری آقای سازگارا به پاریس میریم در همون نزدیکی انگلستان. آقای دکتر آموزگار با درود به شما، برای شما تقریبا یک ساعت دیرتر هست، 9:30 شب هست در پاریس.
بله
عرض کنم خدمتون آقای خانساری، گفتن که این مذاکرات، آغاز این مذاکرات داله بر هیچ چیز نیست و مشکلات اونقدر عمیقه که با این مذاکرات حل نمیشه. یکی از شرایطی که آمریکا گذاشته همراهی جمهوری اسلامی هست با روند صلح عراق و اسرائیل و بقیه مسائل که میدونیم آمریکا و حکومت ایران رو یک حکومت حامی تروریسم میدونه در سطح بین المللی. از نظر شما مشکلات چی هست؟ آیا
نظر آقای خانساری درسته؟
مشکلنگی اولن که آقای یزدیان گفتن که تعداد کشته شدگان دیروز کربلا 58 نفر بوده است. درست من نیم ساعت پیش از تلویزیون فرانسه شنیدم که تعدادش 83 نفر هستن.
بله این خبرها، بله من این توضیح رو بدم، بله لحظه به لحظه خبرها میاد.
بله این مرتب داره تعداد بیشتر میشه، تعداد مجروحین هم بیشتر بوده است، گویا بسیار خونین بوده است.
بله
شما خدمتتون که اولا که اگر که بنده مخالف آقای خونساری هم باشم، کی جرأت دارد که اعلام مخالفت بکند؟ برای اینکه شما میشناسید این انگلیسی ها چجوری به قول مرگ و قول اون میزه قاسم چش چپای انگلیسی چجوری از آدم انتقام میگیرن. نه خیر بنده اصلا هیچ مخالفتی با ایشون ندارم، در درست برعکس بخوام.
شما مخالفتتون رو بفرمایید، هیچ نگران نباشید آقای خونساری، تا 100 سال دیگه هم در انگلیس باشم هم چون ایرانی هستم.
البته ایرانی هستن، در این هیچ تردیدی نیست. دلیلش هم اسمشون هست، دلیلش هم خانم بسیار بسیار نازنینشون ماندن است، ولی به هر حال لااقل برای اینکه اونجا بمونن باید تظاهر کنن که شبیه انگلیسی ها هستن. بنده درست از همین تظاهرشون میترسم. خدمتتون عرض شود که بله آقای خونساری کاملا حق دارن. به نظر بنده این مذاکرات بین ایران و جمهوری اسلامی و آمریکا هرگز قطع نشده بوده است و گاهی وقتا بعضی از گوشه های از این و بیرون هم بروز کرده است. مثلا الان دیگه تقریبا قطعی شده است که در اوایل دوران آقای خاتمی یک میموراندوم، یعنی نامه‌ای که نوشته می شود ولی امضا نمی شود، برای آمریکا فرستاده شده بود که ما حاضر هستیم هر جور گذشتی بکنیم به شرطی که شما به ما تضمین بدید که با تغییر رژیم کاری ندارید و رژیم سر جاش باقی خواهد موند. این الان دیگه تقریبا قطعی شده است و چندین برابر. یه مدت طولانی اینجا در اروپا ما تقریبا می دانستیم که مذاکراتی در قبرس جریان دارد، بنابراین مذاکرات بوده است، ولی گرفتاری این استش که این مذاکرات هرگز به نتیجه نرسیده. دلیل این همین استش که اختلاف فکر بین دو جناح و دو جبهه‌ای که وجود دارن در این مورد اینقدر وسیع هست اختلاف، که با اینجور حرف ها به نظر بنده قابل پر کردن نیست. اینا اگر که بخوان به حد اقل توافقی برسن باید لااقل دو ساعت با همدیگه صحبت بکنن. تازه حاصل کار چی هست؟ بنده یک بار در یک از این برنامه ها گفتم اصولاً خودعه، دروغ گفتن از نوع خودعه در اسلام چیز حلالیست، یعنی هر کس حق دارد این کار رو بکند، گول بزند دشمنش رو. اون طرز تفکری که در اروپا یا در آمریکا وجود دارد که وقتی شما چیزی رو قرار میذارید و امضا میکنید به تعهداتتون پابند هستید، خیلی خیلی فرق میکند با اون که یک آمریکایی باشد. خب البته میخواد بر اساس سیستم تفکری خودش روی حرفایی که میزند باقی بماند، و یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که اصولا زیر حرف زدن یک گوش از سیاستشه. اگر این رو در نظر بگیریم باید بدونیم که اختلاف اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در 5 قسمت است. یعنی آمریکا همیشه خواسته است که شما مانع صلح در خاورمیانه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها نباشید، انرژی هسته‌ای و اسلحه کشتار دست جمعیتون رو کنار بگذارید، از تروریسم جهانی پشتیبانی نکنید، حقوق بشر رو در مملکتتون رعایت بکنید، و در امور همسایه هاتون که مهمتر از همه در عراق و افغانستان هست دخالت نکنید. به بنده بفرمایید که در کدوم یک از این 5 مورد جمهوری اسلامی و آمریکا میتونن به توافق برسن؟ اصلا به هم زدن صلح بین فلسطین و اسرائیل یک گوشه از سیاست کلی و استراتژی جمهوری اسلامی است. یعنی با این ترتیب مرید جمع کرده است، مگه میتونه ول کنه؟ انرژی هستی رو که روزیانه رو اقل 10 بار از زبان آدم های مختلف میگن که ما به هیچ وجه تعلیق نخواهیم کرد.
بله.
عدم حمایت از تروریست است امکان پذیر نیست، برای اینکه دائما فاش می شود که اینجا پول دادن اونجا پول دادن. حقوق بشر هم که دیگه قول معروف قربانتون برم، خودتون تعریف کنید که چقدر گرفتاری دارید. و عدم دخالت در عراق رو شاید در مقابل تضمین هایی که بگیرن از آمریکا بتونن یک کمی کمتر بکنن.
بله.
نکاتی را آقای آموزگار اشاره کردن. اولا خیلی خوش اومدید. برای اولین بار هست مهمانان روز یکشنبه ما در ساعت 11 شب به وقت تهران، که امیدواریم شما هم در کمال آسایش تماشاگر این برنامه باشید و روز خوبی رو حتی المقدور پشت سر گذاشته باشید. عرض کنم خدمتتون آقای سازگار، یک نکته رو اشاره کردن که، و این نکته پنهانی هم نبود، بارها گزارش شده که مسئولان جمهوری اسلامی از آمریکا تضمین میخوان برای اینکه اقدام نمیکنه برای براندازی جمهوری اسلامی. این یک نکته. از طرف دیگه این حکومت، چه آیت الله خمینی، چه آیت الله علی خامنه‌ای و چه بقیه رهبران جمهوری اسلامی، میگن نخستین حکومت الله بر زمینه و حکومت امام زمانی است. اگه یک حکومتی چنین هست، چه نیازی داره به تضمین آمریکا یا هر کشور دیگه که علیش اقدامی نکنه و باعث موندگاریش بشه؟
بله، من قبل از اینکه این دو تا سوال شما جواب بدم، دو سه تا نکته رو خیلی سریع از فرمایشات آقای خونساری عرض کنم تا بیام سراغ دو تا سوال شما. ما داریم جاش باز بذاریم یه خود بیشتر چینه بزنیم. من نکته اولم بود که امروز خانوم رایش توی صبح توی مصاحبه با CNN امریکا برنامه لیت ادیشنشون اعلام کرد که در شرم الشیخ فقط با وزیر خارجه ایران بر سر مسئله عراق و کشته شدن مردم بیگناه در عراق صحبت خواهد کرد و هیچ صحبت دیگه اینگه بکن. نکته دوم اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت که این حرفی که آقای سولانا زده، که ظاهرا به نظر میرسه آقای لاریجانی چیزی به ایشون گفته، وگرنه آقای سولانا سر خود چیزی نمیگه، که یک کانال ارتباطی خوب امریکایی‌ها باز کنن برای صحبت با ایران و تلویحاً ایشون گفت و رهبری ایران هم در موافقه و در جریانه، سخنگوی وزارت خارجه گفت در واقع تکذیب نکرد رهبری رو، ولی گفتش که سخنگوی وزارت خارجه ایران که باید از خود رهبری پرسید و حرفایی که قرار باشه ایشون بزنه اعلام خواهد کرد. من نکته سومی که میخواستم بگم، آقای خونسری یک نکته ای رو به نقل از رهبری ایران گفتم، من تصحیحش بکنم، ایشون به نقل به مضمون کردن، من چون این حرف یادم هست و حرف بسیار زشت و بدی بود، به هم دلیلم تلخیش هنوز تو کام بنده هست و یادم مونده، اون رو به این وسیله تصحیح کنم. خامنه‌ای چند سال پیش که بعضی سیاستمدارا در ایران بحث رابطه با آمریکا رو مطرح کرده بودن، گفتن کسانی که صحبت مذاکره با آمریکا رو مطرح میکنند یا الفبای سیاست رو نمیدانند یا الفبای غیرت رو. حالا بعد به ایشون گفتش که این کسایی که الان از رئیس جمهور دولت ایشون یا مذاکره کننده شون آقای لاریجانی یا دیگران صحبت مذاکره با آمریکا رو میکنن، یا وکلای مجلس که میگن خانم پلوسی بیاد ایران، خود ایشون بذارش تو کاتگوری که حصر منطقی کرده که یا بی غیرتن یا بی سواد و نادان، خودشون نمره بدن جزو کدوم کاتگوری جا میگیرن مسئولین کشور. اما از این مسائل که بگذاریم، من هم با آقای دکتر آموزگار و هم با آقای دکتر خونساری موافقم، یک دیوار بلند بی‌اعتمادی و مقدار زیادی مشکل بین دو کشور هست. به این لیست شما باید این مشکل رو به خصوص در تهران اضافه بکنید که رقابت جناح‌های سیاسی با هم دیگه هم یکی از موانع عمده تجدید رابطه با آمریکا بوده در این سالیا. یعنی به غلط کسانی در ایران فکر میکنند که اگر بیان و مثلا با آمریکا صحبت بکنن، هر جناحی اگر این گوی رو بزنه و بروبایه، اون جناح میشود حاکم و اون جناح قدرت رو به دست میاره. به همین دلیل یک نوع رقابت هم در ایران هست،
یعنی تقرب به آمریکا
به نوعی، یعنی هر جناحی خواسته تو این سالیان نزدیک بشه با آمریکا صحبت بکنه، یه جناح دیگه‌ای اومده و هو کرده، سرصدا کرده و ننک مطبوعات آزاد هم نداریم، رادیو تلویزیون آزاد هم نداریم که روشن یه موضوعی به حال بحث بشه، صحبت بشه، حلاجی بشه، رأی گرفته بشه، مجلسی، پارلمانی، چیزی. بنابراین این هم یکی از دشواری هایش که باید به این لیست اضافه کرد. اما بیام سر فرمایش شما. ببینید آقای چالنگی، به نظر من یکی از زشت ترین کارهایی که حکومت ایران داره میکنه این است که یک کشور خارجی، میخواد امریکا باشه، میخواد روسیه باشه، میخواد اتحادیه اروپا باشه، میخواد هر کجای دیگه دنیا باشه، برای بقای خودش تضمین امنیتی میخواد. یعنی دستش رو پیش اجنبی دراز میکنه که تو بیا به من تضمین امنیتی بده، من سر جام بمونم.
خب یک حکومتی وقتی که آقای سازگار، فقط ایران نیست، در خیلی کشورها وقتی یک حکومتی اعتماد به خودش نداره به دلایل مختلفی، معمولا این کارو کردن و این نشون دهنده خیلی مسائل دیگه است.
ببینید
اعتماد نداشته باشه، یا اینکه پایگاه‌های مردمی رو اونطور که وانمود میکنن ندارن، در اون چه تکیگاه خارجی میگردن دنبالش.
هر شما درسته، یعنی اعتماد داشتن به خود توی سیاست در مورد حکومت ها یگانه بستر درستش پشتیبانی مردمه، اعتماد به اعتماد مردم به حکومته. وقتی که حکومتی مشکل میبینه کار خودش رو در داخل، ما از صفویه تا الان مشکل رو داشتیم، دستش رو به سمت خارجی دراز میکن. من کسی هستم که سخت طرفدار این هستم که ما باید با دنیا بجوشیم، با همه جا رابطه داشته باشیم، بریم توی این روند جهانی شدن، درهای باز رو در اقتصادمون دنبال کنیم، در سیاستمون. اما این خیلی تفاوت میکنه با اینکه سیاستمدارای ما پشت پرده دائما به اروپایی ها میگن. من اینو به نقل از یک مقام امریکایی شنیدم که برای من نقل میکرد چندی پیش، که اروپایی ها در اون دو سالی که ایرانی ها مذاکره میکردن میگفتن دائما ایران میگه که آمریکا بیاد در مذاکرات و به ما تضمین امنیتی بده که ما سر جامون میمونیم. و این تضمین امنیتی رو هم آقای چالنگی معمولا ترجمه میکنن حکام تهران خیلی ساده به این که آمریکا نگه در ایران دموکراسی نیست، نگه حقوق بشر نیست، و به زعم سردمداران ایران که فکر میکنن که اگر مردم ما اعتراضی میکنن همش توطئه خارجیه و نقشه خارجی هاست، حاضرن هر نوع باجی رو به خارجی بدن برای اینکه مثلا مردم اعتراض نکنن. اتفاقا این از اون اشتباهات بزرگی است که مردم رو نمیشناسن و کشور نمیشناسن. اون قسمت دوم فرمایش شما را هم والا من در یک جمله بگم، به نظر من در تاریخ هر حکومتی که از خدا و پیغمبر و مقدسین دینی بیشتر خرج کرده، معمولا راهش به تقلب و ظلم و تعدی به مردم بیشتر باشه.
یعنی این رشته مورد نظر شما شاید اگر وجود داره در اینجا باشه،
شاید. یعنی به هر حال ببینید، اینی که کسی بخواد خدا و پیغمبر و امام زمان و اینها رو خرج بکنه، مقدسات و باورهای مردم رو بخواد برای قدرت خرج بکنه، حاصلش یک چیز میشه، از زیر این فرار میکنه که پاسخگوی مردم باشه. ما دو روش حکومتی بیشتر نداریم، یا شما پاسخگوی مردم هستی، منتخب مردمی، خودتو موظف میدونی به مردم جواب بدی، یا دیگه اگر نباشی انواع حکومت‌های دیکتاتوری میشه که یکیش هم میتواند از جنس این باشه که شما بیای بگی من جانشین خدا هم، پیغمبرم و امام زمانم. و البته با همین هم که میگید چون زیر پاتونو در مقابل مردم شل میبینید، و وقت ناچار میشه که همین کارهای زشت رو بکنه. در واقع
کم نداشتیم حجاج ابن یوسف ثقفی هم مدعی بود که نماینده از من خدمتون تام الاختیار اسلام هستن. در حال یک نکته رو شما اشاره کردید که البته جای بحثش اینجا نیست، که از زمان صفویه به این ور ما حکومت‌ها دست نیاز به حمایت خارجی دراز کرده بودن. منظور شما این بود؟ البته
بله، منظور این نبود که در از صفویه تا الان حکومت ها همیشه دستشون به طرف خارج بود. منظور این بود که از صفویه به این بعد، چون قدرت های غربی در تاریخ معاصر بود، قدرت های غربی قدرت های بزرگی شدن، استعمار پیدا شد، قدرت های اروپایی اومدن، ما این رفتار زشت رو در ادوار مختلف، رجال استخواندار ملی و خادم ملتمون رو کنار بگذاریم، اما هر از گاهی امثال میرزا خان نوری ها رو هم داشتیم که وقتی که از مردم پشت به مردم بودن دستشون دراز میکردن پیش یک قدرت خارجی.
البته این رو چون بحث نکردیم راجبش به عنوان یک حقیقت تاریخی اجازه بدیم نپذیریم و روزی راجبش بحث کنیم که مثلا در دوران کریم خان زند یا افشاریه چجور بوده روابط ما با خارجی ها. مثلا
جالب ما احساس نمیکردن که نیاز به خارجی ها دارن.
من قید زمان از صفویه به این ور هست. موضوعی است که
بله محل بحث. حالا خدمت شما توضیح
بدم. بله ما ادامه خواهیم داد. حدود نیم ساعت از 11 شب تهران گذشته، امیدواریم همچنان تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود از صدای آمریکا در برنامه تفسیر خبر. لبخند به خارج، سرکوب در داخل، سیاستی که به گفته برخی از ناظران جمهوری اسلامی از چند پیش در پیش گرفته. تقاضای مذاکره با آمریکا مستقیم و تلویحاً و شدت بخشیدن به سرکوب‌های داخلی. پیش از ادامه برنامه موضوع دیگه‌ای هم به ایران مربوط میشه، اون چه که در کشور همسایه ایران می‌گذره در ترکیه. واکنش مردم ترکیه به روی کار اومدن ریاست جمهوری این کشور، افتادن ریاست جمهوری این کشور به دست یکی دیگه از رهبران حزب توسعه و عدالت، حزب اسلامی توسعه و عدالت. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط ارتباطی ما هستن تلفنی. درود میگیم به شما در آنکارا آقای جوانمردی.
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامی و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، آخرین خبرها امروز تظاهرات به گزارش برخی خبرگزاری‌ها میلیونی بود علیه این موضوع، این احتمال، و ارتش ترکیه هم اعلام کرده که چنانچه چنین بشه، یعنی آقای عبدالله گل به ریاست جمهوری برسه، همچین بی تفاوت نخواهد بود در دفاع از بنیادهای اجتماعی و سیاسی ترکیه. نیستم.
کاملا درست میفرمایید آقای چالنگی. امروز استانبول یک روز تاریخی و حساس رو پشت سر گذاشت. بیش از 1 میلیون نفر از هواداران سکولاریسم با فراخوان بنیاد فکری آتاتورک برای شرکت در میتینگ حمایت از جمهوری در میدان چاغلایان و خیابانهای منتهی به اون در استانبول تجمع کردند. در این میتینگ شعارهایی در مخالفت با اسلام سیاسی و هر گونه دخالت دین در دولت و به ویژه در مخالفت با ورود عبدالله گل به کاخ ریاست جمهوری، البته به عنوان یک اسلامگرا، سر داده شد. در اینجا نکته بسیار مهمی که آقای چالنگی در رسانه‌های ترکیه هم بازتاب وسیعی داشته و لازم می‌دونم عرض کنم خدمتتون اینه که شرکت کنندگان در میتینگ اعتراضی امروز می‌گفتند صدای اعتراض اونها همون گونه که در میتینگ روز 14 آوریل در آنکارا به گوش آقای اردوغان رسید و ایشون رو ناچار به انصراف از کاندیداتوری ریاست جمهوری کرد، این بار هم عبدالله گل پیام اونها رو خواهد شنید. کما اینکه همونطور که آقای یزدیان در ابتدای برنامه اشاره کردند، عبدالله گل به عنوان کاندیدای اسلامگرایان برای احراز مقام ریاست جمهوری امروز تاکید کرد قصد انصراف نداره و روند انتخابات هم پس از اون که سرنوشتش در دادگاه قانون اساسی ترکیه روشن بشه ادامه خواهد داشت. اما این میتینگ بزرگ در شرایطی که 2 روز قبل از اون نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان برگزار شده بود و ساعاتی پس از اون هم بیانیه شدیدالدهن و در واقع کم سابقه ستاد ارتش علیه دولت اسلامگرای اردوغان منتشر شده بود، بسیار حائز اهمیته. به گفته رسانه های این کشور نشان از این داره که در ترکیه ملیگرایان به راحتی اجازه نمیدن که اسلامگراها بر این کشور تسلط پیدا کنند. نکته مهم دیگری که آقای چالنگی در بیانیه ستاد ارتش بدون ذکر نام اشاره غیر مستقیمی به ایران داشت قابل تأمله، و اون اینه که میگه، البته من نقل قول میکنم در اینجا کاملا، الگو و نمونه فعالیت‌های اسلامی و استفاده ابزاری از دین و احساسات مقدس افراد برای مقاصد پنهان سیاسی در منطقه بسیاره، اما حافظان لائیسیته در ترکیه اجازه نخواهند داد افرادی در راستای منافع سیاسی خود احساسات مذهبی مردم رو به بازی بگیرند و ارکان لائیک کشور رو تغییر بدند، و این رو همه مردم ترکیه باید بدونند. آقای چالنگی؟
بله، سپاسگزار هستیم. آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا.
خواهش میکنم.
آقای آموزگار، اشاره کردن آقای جوانمردی به این نکته که استفاده ابزاری از دین برای پنهان کردن نیات سیاسی، نگرانی 1,000,000 شهروند ترکیه در تظاهرات امروز، آیا از این نیستش که تجربه ایران رو در برابر خودشون دارن که با وعده های بسیار خوب باز به گفته ناظران بر سر میدن، و ولی وقتی که سر کار میان همین میشه که امروز در ایران شاهدیم، بانوان و دختران ایرانی رو در خیابون کتک میزنن به خاطری که روسری یک مقداری کنار رفته، عرض کنم خدمتون در خونه موزیک نمیتونه، و تمام این تجربیاتی که 28 سال ایرانی ها گذارنن و همسایگان ترک ایران میبینن که خب یک همچین خطری ممکنه در پشت ظاهر بسیار آراسته ای عبدالله گل و آقای اردوغان که از بنده و جنابالی بسیار شیک پوشتر هستن خفته باشه. این نگرانی به جا هست یا نیست؟
کاملا. این اولین باری نیستش که تجربه ایران کشورهای دیگری رو نجات میده. قبل از این کره جنوبی رو نجات داد از اینکه در دام انقلاب بیفته، و بعد از اون الجزایر رو. ما دو تا کشور رو لااقل داریم که میدونیم که از تجربه ایران پند گرفتن و نذاشتن که این اتفاق در اون مملکت رخ بدهد. خدمت شما که در کودتا که نمیشه گفت، به خیابان آمدن ارتش بار قبل، تصادفا من در استانبول بودم، یعنی از ایران خارج شده بودیم و در استانبول بودیم تا اینکه بتونیم بیاییم به اروپا که این اتفاق افتاد، چون در اون موقع هم یک کمی تمایلات مذهبی در ترکیه اضافه شده بود، زیاد شده بود و مردم میترسیدن. خود من رو یک بار سوار تاکسی بودم در استانبول و صحبت کرد و پرسید که کجای هستی، گفتم ایرانی، گفت نظرت چی هست، گفتم که خب بله دیگه خمینی همینطور آدم میکشه و فلان. شما باور نمیکنید، تاکسی رو نگه داشت کنار خیابون، به من با یک لحن خیلی توهین‌آمیز ترکی گفتش بپر پایین، و من نبرد به چیز. یعنی میخوام بگم که یک چین تصور افکاری هست، یک چین اعتقاداتی در جامعه هست که بسیار خطرناکی، یعنی آدم های در این سطح که یک نوع تمایلات شدید مذهبی دارن وجود دارن که میتونن جامعه لائیک ترکیه رو به اون طرف بکشونن که در ترکیه هم یک همچین حالتی اتفاق بیفتد. تصادفاً بعد از اینکه اون کودتا، اسمشو میذارم چون در اون موقع هم که کودتا میگفتن، بعد از اینکه کودتا اتفاق افتاد و ماها رو همه رو در هتل ها حبس کردن، یه خورده که آرومتر شد، من و مرحوم دکتر احمد مدنی دوتایی از هتل اومدیم بیرون و رفتیم طرفای خیابون که ببینیم چه خبره. یک گروه از نظامی ها ما رو متوقف کردن و گفتم که کجا میرید و فلان. خب بنده کمی ترکی صحبت میکنم، گفتم که ما اومدیم راه بریم برون. گفت شما ها کی هستید و فلان این حرفا. گفتم که ما ایرونی هستیم و فرار کردیم از ایرون و اینجا در هتل هستیم. یه دفعه اون افسرش اومد با دستش زد پشت من و گفتش که برادر مطمئن باش که ترکیه مثل ایران نخواهد شد، ما ارتش نمیذاریم. یعنی این تمایلات، این که جلوی هر نوع اتفاقی رو برای اینکه ترکیه یک کشور اسلامی بشود این ارتش خواهد گرفت، با وجود اینکه اروپا در بیانیه که داد با این موضوع مخالفت کرد، بنده شخصا صمیمانه از این موضوعی که ارتشیا کردن کاملا خوشم آمد و کاملا موافق هستم. و کاش در ایران ارتش ایران هم یک چنین غیرتی می داشت و بلند می شد و کمک ملت می اومد و این مردم را از این حکومت ظلم و سیاهی و ارتجاع و بدبختی نجات میداد.
بله آقای خانساری، اون چی که ناظران لبخند خارج و نمونه هاش هم گفتیم و سرکوب داخل توصیف کردن، عرض کنم خدمتتون چنانچه ادامه پیدا کنه، یعنی بیان و درها رو باز کنم بیش از این که هست به سوی کشورهای خارج، اتحادیه اروپا، آمریکا. آیا جهان نادیده خواهد گرفت نقض حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که همین امروز داره میفته در ایران، سرکوب‌های داخلی رو؟
من تصور نمی کنم که اینطور، یعنی این عمل صورت بگیره. این برمیگرده روی اون بحثی که الان در ارتباط با تضمین امنیتی مطرح شد. ببینید، دولت آمریکا غرب یک دیدگاه خاصی داره، یک منافعی در دنیا برای خودش میبینه، یک اهدافی رو دنبال میکنه. دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی هم یک دیدگاه خودش رو داره. فرض کنیم که آمریکا بیاد و به ایران تضمین امنیتی هم بده، بشینن اصلا روی کاغذ امضا بکنن، مگه هیتلر تضمین امنیتی به استالین نداد؟ مگه تضمین امنیتی اولین باریست که کسی یه مملکت به یه مملکت دیگه میده و بعد خودش اون رو نادیده میگیره و یک جور دیگه عمل میشه؟
اساسا ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم برای اینکه پرسشی داریم شاید بعضی از تماشاگران ما، همچه حالا قیاس هیتلر و حکومت های دیگه اون یک بحث دیگه است، خب قیاسه فقط، ولی پرسش اینه مگه اساسا از نظر دیپلماتیک میشه یه کشوری به یه کشور دیگه یا یه دولت به یه دولت دیگه تضمین بده که آقا ما شما رو اقدامی علیه شما نمی کنیم همچین تضمینی؟
خب این جناب چالنگی، یک همچین تضمینی رو البته میتونه یه دولتی بیاد بده،
به طور رسمی عرض میکنم، یعنی
به طور رسمی هم میتونه بده، یک اصطلاح، یک به عنوان یک قرارداد مثلا نان اگریشن پکت، به طور مثال این چیزیست که یک قراردادی که اصطلاح میگه من هیچ گونه اقدام متجاوزانه یا اصطلاح اگرسیب علیه شما نمی کنم، این وجود داره، ولی این دلیل نمیشه که موقعی که منافع خودش رو دنبال میکنه به یک طریق دیگه نظرات خودش رو اعمال نکنه و یا اون قرارداد رو یا اون تضمین رو یا اون حالا چه به صورت رسمی داده باشه چه به صورت غیر رسمی و لفظی که اون رو رعایت بکنه. یعنی اگر یک حکومتی همونطور که آقای سازگار گفتن در درون خودش از پایگاه مردمی برخوردار نباشه، اینجور چیزا دردی رو دوا نمی کنه. و مسئله اساسی این استش که آمریکا ممکنه به خاطر دلایل حقوق بشر نخواد با ایران رو در رو بشه، ولی الان همین آقای زیباری وزیر خارجه عراق از دولت ایران و دولت آمریکا خواسته که در شرم الشیخ با هم صحبت بکنن. یکی از خواسته هاش این استش که شما از خاک عراق برای رفع اختلافات خودتون استفاده نکنید، یعنی جنگ خودتون رو در خاک مملکت ما نکنید که موجب مرگ عراقی ها و این اصطلاحی وضعیتی که ما میبینیم بشه. همونطور که مثلا جمهوری اسلامی جنگ خودش با اسرائیل رو در خاک لبنان کرد که چه فاجعه‌ای بود که مردم لبنان هنوز که هنوزه دارن نتونستن یک دهم بازسازی لازمی رو که در تابستان گذشته شد رو انجام بدن. ولی این دلیل نمیشه که جمهوری اسلامی یا ایران منافع خودشون رو دنبال نکنن و یا به این حرف ترتیب اثر بدن. مسئله اساسی این هستش که موقعی شما میتونید یک ضمانت داشته باشید که مثلا در رابطه و در دیالوگ یک وضع بهبودی، مثلا یک بهبودی صورت میگیری که شما یک نگاه مشترک به منطقه، به عضو خیلی مسائلی که در گذشته بین شما اختلاف انداخته داشته باشید و اونه، همون اون دقیقا چیزیست که همونطور که آقای آموزگار اشاره کردن، آقای سازگارام گفتن، این وجود نداره بین ایران. اینها هر دو به دلایل سیاست داخلی ناچارن صحبت از مذاکره بکنن. اگر دولت بوش تحت فشار از سوی دموکرات‌ها نبود، اگر جناح‌های مخالف احمدی نژاد یا مخالف لاریجانی با هم در رقابت نبودن، کار به اینجا نمیگیره، چون هیچ نکته مشترکی برای اینکه بیان بشینن با هم حل بکنن وجود نداره. بگیرن هم بشینن و میگیرن میشینن حرف خودشون رو هر کدوم میزنن، بعد هم پا میشن میرن و هیچ فرقی در ماجرا صورت نمیگیره. من فکر میکنم که آمریکا به خاطر یعنی دست از مسئله حقوق بشر برداره، همونطور که آمریکا دست از مسئله تروریسم بر نمیداره، همونطور که آمریکا دست از مسئله سلاح‌های کشتار جمعی و پرونده هسته‌ای ایران بر نمیداره، و اینها مسائلی است که وجود داره. همونطور که آمریکا نمیاد و بخواد که منافع و مصالح ایران رو در ارتباط با حماس و یا حزب الله اون رو مثلا چشم پوشی بکنه، یا بخواد که بذاره اون هر کاری که دلشون میخواد در اون قسمت دنیا بکنن. لذا این مسائل بستگی داره به دیدگاهی که حکومت مرکزی در ایران داره. یا یک حکومت مرکزی ما داریم که به دنبال ایجاد ثبات و صلح در منطقه خاورمیانه است، یا اینکه به خاطر حفظ خودش و حفظ موقعیت خودش حاضره که دست به ماجراجویی های وسیعی بزنه که با منافع دیگران در غرب بخواد برخورد مستقیم داشته باشه، و اون در اون صورت هر نوع تضمینی هم که بگیره یک چیز کاذبی است و هیچ گونه به اصطلاح تضمینی خودش نیست، تضمین اصلا قابل اجرا نیست، و لذا یک اطلاف وقتی بیشتر نمیتونه باشه.
آقای سازگار، این پرسش رو در ادامه صحبت که داشتیم با آقای خانساری از شما این پرسش رو داریم که آقای این سیاست جدیدی که در برابر خارج گرفته میشه، مشخصا آمریکا، که همزمان شده با سرکوب داخلی، میبینیم در خیابونها در تهران شهرستانها چه به روز زنان و دختران ایرانی میارن و همینطور کارگران معلمان، اینا همزمان شدنش دلیل خاصی داره یا تصادفی بوده؟ به این معنی که آیا جمهوری اسلامی سعی کرده برای سرپوش گذاشتن برای این سرکوب داخلی یک مقداری روی باز نشون بده به خارج،
یا برعکس؟
یا برعکس.
بعید نیست آقای چالنگی. ببینید، فرمانده نیروی انتظامی آقای احمد مقدم خودش در مصاحبه گفته 150 هزار نفر رو از آغاز اجرای این طرح امنیت اجتماعی که البته خبرنگارا میگن مبارزه با بدحجابی، ایشون هم خیلی عصبانی میشه وقتی اینو میگن، تا به حال دستگیر کردن. البته 13 نفر گفتن روونه دادگستری کردن، ولی ثبت نام کردن، زن بچه مردم رو میگیرن میبرن، اسمشون رو مینویسن و زهلش رو آب میکنن، اذیت میکنن، و که چی بشه که مثلا بگن که مبارزه با این، به قول یکی از آقایون میگفت یه کاکلموی خانما بشه که از رو سریشون بیرونه. به نظر من داستان حجاب بهانه است. من اینجا با شما موافقم. ببینید، اولا اینکه زنای ما تو این 27-28 سال نشون دادن که اگه که خواست مدنی دارن، اونم لباس و پوشششونه، سرش وایسادن و مقاومت میکنن. حالا که اسم ترکیه شد، اینم از این طرف بگیم، اقلا این حزب عدالت و توسعه یا سلفش در واقع حزب رفاه خیلی صریح و روشن میگفتن ما اگر بیایم سر کار به خوردن و خوابیدن و پوشیدن مردم کاری نداریم. نه کاری هم نداشتن. البته شاید ساختار ترکیه و نیروهای دیگه هم هستن نمیذارن هم کاری داشته باشن.
البته یه نکته هستش، این بی‌اعتمادی که ما شرکن در مورد ترکیه، آیت الله خمینی زمانی هم که در نفروشاته بود حتی گفت ما بیم به ایران کمونیست هم حتی آزاد هستن.
بله، البته ایشون همه اون مصاحبه رو نگاه کنیم یه قیدی پشتش گذاشته که بعدا جای دبش باز بشه، ولی نکته من این است که این حکومت در داستان زنا همیشه این مسئله رو داشته که حکومت هر وقت احساس عدم اقتدار کرده، زنا هر وقت یه مقداری حجابشون رو اونجور که دوست داشتن رعایت کردن یا شلش کردن یا نشون دادن که دوست ندارن چیزی که حکومت تحمیل میکنه، بلافاصله حکومت احساس کرده که عدم اقتدار داره. یعنی اتفاقا این رو زنا هم خیلی خوب فهمیدن، هر وقت میخوان عدم اقتدار حکومت رو به رخش بکشن، در واقع در مسئله حجاب نافرمانی میکنن، یک نوع نافرمانی مدنی میکنن و حکومت هم فوری سعی میکنه واکنش نشون بده. مثلا من نکتم اینا چالنگ، الان ببینید از توی انبار آقای خامنه‌ای به نظر من تمام اونهایی که در تاریخ خانه سرکوب مردم نشسته بودن اومدن الان رو،
مثل آقای حسینیان،
آخریش آقای حسینیان. یعنی شما آقای پور محمدی رو در وزارت کشور داری که در واقع ایشون مسئول کشتار 4148 نفر در سال 67 در زندان هاست و هزاران کشته دیگه ای کشور. چهره خونریزی مثل آقای محسنی اجیری رو در وزارت اطلاعات داری، آقای حسینیان رو آوردن کردن مشاور امنیتی رئیس جمهور، آقای مرتضی رضایی رفته شده قائم مقام وزارت سپاه، آقای ذوالقدر که در واقع سالها باز از اون تاریخ خونه در اومده بوده رفته نشسته قائم مقام وزیر کشور. و به نظر من دیگه اگه ملت ایران میخوان ببینن که کیا بودن اون پشت در 10-20 سال گذشته، 16-17 سال گذشته لااقل طراحی میکردن، آدم میکشتن، اون چیزایی که خیلی شد به آقای سعید امامی معاون اون موقع وزارت اطلاعات هم آقای حسینیان ازش دفاع میکرد منصوب بوده، این تیمی که الان سر کاره دیگه همشون هم بفرمایید اینها آقایونی هستند که مسئول سرکوب، همه زورشون هم گذاشتن که به مردم بگن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، بشینین سر جاتون، ما دیگه صدا از کسی در نیاد. و بدتر از این بحثی که الان داریم میکنیم، دستشون رو به طرف خارجی دراز کردن که تو بیا به ما تضمین بده که به دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک نمیکن. به نظر من تمام اینا خیال باطل، برای اینکه نه زنها در مسئله حجابشون نشون دادن که از کسی دستور میگیرن چنان که حکومت فکر میکنه، نه دانشجوها در مبارزاتشون، نه کارگرا، نه معلما، نه اخشار مختلف مردم. همین امروز در دانشگاه امیرکبیر تهران دانشجو رئیس دانشگاه راه ندادن تو کلاس، وایسادن جلوی در کلاس گفتن سه تا دانشجو راه نداری ما تو راه نمیدی، یا وایسادن توی حیات دانشگاه غذاخوری غذاشون آوردن ممان اعتراض، یه جور مقاومت مدنی خیلی در واقع صلح‌آمیز، غذاشون از تو سلسله آوردن تو صحن دانشگاه خوردن، ده صدها دانشجو و با وجود که اومدن باهاشون درگیرم شدن مقاومت کردن. چرا؟ برای اینکه یه آقای چند نفر دانشجو راه نمیدن و یک کسی هم که سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان بوده دستگیر کردن، چرا که کسی بوده که بعد از ماجرای احمدی نژاد با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرد. بنابراین نکته من اینه آقای چالنگی، تمام تأسف من که شاید کمی هم عصبانی میشم واقعا این مطرح این میشه، این است که حکومتی آستیگماتیسم سیاسی داره، گوششو میگیره و گوش نمیکنه که مردم چه خواستای روشنی دارن، و اون وقت به جای اینکه صاف و روشن به مردم جواب بده میاد از یک طرف چماق دستش میگیره تو سر مردم بزنه که فایده ای نداره، از یک طرف با این خیال باطل خودش میره دستشو پیش خارجی دراز میکنه که تو بیا به داد من برس، من رو تضمین امنیتی بده و احتمالا این سرکوب‌های در داخل رو هم برای خارجی خرج بکنه که من ببین زورم میرسه و میتونم سرکوب کنم. غافل از این که امریکایی‌ها که هیچی، اگر همه کشورهای دنیا هم جمع شن از یک حکومتی پشتیبانی بکنن، اگر ملت نخونش بالاخره میکشه میشون.
با سپاس از آقای دکتر محسن سازگار، سپاسگزار هستیم. آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس که راه درازی به بستر ندارید چون دیر وقت هم هست در پاریس، اما آقای مهرداد خانساری در استودیوی صدای آمریکا در لندن. ببخشید،
شب بخیر.
شب شما بخیر.